الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مقام اثبات است و بعد از این که موارد جمع‌عرفی را فرمود از تعریف تعارض خارج است، در آخر کلامش فرموده که این تعارض مال دلالت است، محط اولیه‌اش دلالت است، این راهی به سند هم سرایت می کند. دلیل حجیت سند هم با هم تعارض می کند. خود سندها که معنی نداره تعارض بکنند، سرایت می کند تعارض از دلالت به سند، و دلیل حجیت سند هم با هم تعارض می کند. فرمونه تارتن سندین قطعیینن در مدلول تعارض است، ولی سندها قطعی هستند. دو تا خبر متواتر است، دو تا خبر محبوب و قرینه است، دو تا خبریه که گرگاهی به حد تواتر هم نمیرسه، ولی استفاضه یه که موجب اطمینانه که هم این خبر صادر شد هم خبر صادر شد.
در جایی که دو تا سند قطعیه، اونجا سرایت تعارض از دلالت به سند معنا نداره. هر دو قطعی این سندها، علم به کذب اینجا معنا نداره، حجیت معنا نداره، قطعی دیگه. دو تا سند وقت قطعی است، تعارض بین دو تا قطعی معنا نداره. و اخرى سندین ظنیینن، هر دو خبر واحدن بلا قرینتین. اینجا فرموده تارتن دلالتها جهتها قطعیین هستن و اخرى اونا ظنیین هستن. خب معلوم دیگه این که در باب حجیت خبر سه چیز را لازم داریم. حجیت خبر منوط به سه چیز است: یکی صدور است، و دوم ظهور و دلالت است، و سوم جهت صدور است. خبری حجت است، صدورش تمام، ظهورش تمام، جهت صدورم که برای تقیه نباشه اینم باید تمام باشه. این سه تا رکن برای حجیت خبر لازمه که مرحوم آخون اون سه تا را اینجا اشاره کرده. فرموده اگر سندها ظنی بودن، دو تا خبر واحد، تارتن دلالتها جهتها قطعیینن، فرموده اینجا تعارض در فقط دلیل حجیت است. اینجا سرایت می اینجا فقط کلمه فقط درست نبود. اینجا سرایت می کند تنافی از دلالت ها به دلیل حجیت سندها. چرا؟ چون وقتی که هم دلالت ها قطعی است، قطعا مراد اینه از این روایت، از اون روایت هم قطعا اونه، جهت هم قطعیه، قطعا این برای بیان حکم واقعی صادر شده، اونم برای بیان حکم واقعی. اگر هر دو قطعیه، پس محاله که هر دو هم صادر شده باشد. علم به کذب احده ما در نهای صدور داری، محال قطعیت در هر سه جهت، محال دوتا خبر از امام صادر شده باشد در واقع هر دو هم مراد از اونها قطعی باشد، هر دو از اونها هم حکم واقعی باشد، جمع بین متنافین دیگه، نمیشه که در واقع هم این حکم باشه هم اون حکم، جمع بین متنافین. اینه که اگر اون دوتا قطعی شد، ظهور دلالت قطعی شد، جهت قطعی شد، لا محاله یکی از اینا با صادر نشده باشد. علم به کذب احدهما داریم، فرموده در جایی که دلالت و جهت قطعی این هستن، تعارض از دلالت سرایت میکنه به سند، چون یقین پیدا میکنیم یکی از این سندها کذبه، نمیشه هر دو از امام صادر شده باشه، قطعا یکی صادر نشده است و قبلا هم گذشت که ملاک تعارض علم به کذبه. فرض دوم اینه که نه، اونا هم ظنی هستن، دلالت هم ظنیه، سند هم ظنیست، دلالت ها با هم تعارض میکنن، یا جهت ها، مهم نیست دیگه، اینا فروض عدیده ای دارد، اثر نداره، دونه دونه بحث کنیم، تارتن دلالت ها ظنیه، اخرى جهت ها ظنیه، نه یکیشون ظنیه، علی حساب کن، دلالت ها ظنی هم. فرموده اگر دلالت هر دو ظنی است و دلالت ها با هم تعارض می کنن، این تعارض سرایت می کنه به دلیل حجت سند. چون درسته اینجا ما علم به کذب نداریم، شاید هر دو از امام صادر شده، از یکی خلاف ظاهر اراده شده، ظنی دلالت ها، شاید هر دو صادر شده است، علم به کذب احد ما نداریم، شاید احتمال اصابت هر دو را از امام، صدورش را از امام میدیم، هم این صادر شده هم او صادر شده، از یکی اراده خلاف ظاهر کرده، ظنی دیگه. درسته که در اینجا ما علم به کذب احدهما نداریم، ولی علم به عدم حجیت احدهما داریم، یقین داریم یکی از اینها را شارع حجت قرار نداده، یقین داریم شارع مقدس با صدق هم این را حجت قرار داده باشد، هم اون را یقین داریم این دوتا محقق نشده، اطلاق کذب در نهایه صدقه، شمول صدق نسبت به این و نسبت به او، دوتاشون را یکی دروغه، یکیش خلاف واقعه. چرا؟ چون که تعبد کردن به دو خبری که مدلوله هاشون با هم متعارضن لغوه، من نمیتونم عمل کنم، هم مرا تعبد بکنه به این خبر، هم مرا تعبد بکنه به اون خبر، اون خبر میگوید نماز جمعه واجب است، اون خبر میگوید نماز ظهر یا نماز جمعه حرامه، مثلا الان مثال واضح ترش، من نمیتونم عمل کنم. این تعبد به دو خبری که دو تا مدلولش متعارضاً لغو است. اینه که در قسم ثانی از ناحیه لغویت تنافی را در دلیل حجیت سند درست کرده. اینه که رو فرمایش مرحوم آخون تعارض در ناحیه سند، تعارض ادله حجیت سند به احد الامرین است، تارتن به علم به کذب در صدور احدهما است و اخرا به علم به کذب حجیت کلیهما است. در هر دو علم به کذب، منتها در یکی صدورش را علم به کذب دارم، در جایی که اونها دلالت قطعی، جهت قطعی، در یکی علم به کذب اطلاق دلیل حجیت دارم. تسری معارضه، معارضه من الدلاله، اصل معارضه در دلالت هست، تعارض تنافی دلالات هست، ولی این سرایت می کنه به سند. در یک فر سرایت نمی کنه، در دو فر سرایت می کنه. این فرمایشی که مرحوم آخون فرموده. اون که در فرمایش مرحوم آخونده است و مشکلی که تعلیقی که بر کلام مرحوم آخونده است اینه که این فرمایش، اولا این فرمایش قاصر است، این فرمایش تمام فروز مسئله را نگفته است. این فرمایش فقط فرموده جایی که دوتا سندا قطعی باشد. خب تعارض فقط در ناحیه دلالت ها، در ناحیه جهت ها. هر دو ظنی باشد، تعارض در ناحیه سند هم هست. حالا دلالت ها قطعی و ظنی، خب یه فرض ثالث هم داره، حاصر نیست کلام مرحوم آخون، یه فرض ثالث هم داره. اون فرض ثالث اینه که در یکی سند ظنیه، در یکی دلالت قطعیه. دو تا خبر داریم، یا یه خبر با آیه شریفه، مثلا آیه شریفه سند قطعیه ولی ظاهرش ظنیه. در مقابل یه خبر داریم که سند ظنیه. آیا اینجا سند طرف معارضه قرار میگیرد یا نمیگیرد؟ این فرض را مرحوم آخون متعرض نشده است. یکی سندش قطعی، دیگری سندش ظنی. اینجا آیا این سند ظنی طرف تعارض، یعنی دلیل حجیتش طرف تعارض قرار میگیرد یا نه؟ میگیم بله قرار میگیره، فرمایش مرحوم آخون قاصره. چرا؟ چون تارتن ما دیگه اون جهت و ظهور را دوتاش نمیگیم. جهت به جای صدور یک خودتون فرض بکنید، فعلا همون ظهور را میگیم. میگیم تارتن اونی که سندش قطعی هست و اونی که سندش ظنی هست، تارتن دلالتش قطعی است و اخرى دلالت ظنی است. قطعی و سند را فرض کردیم ظنی و دلاله. ظنی و سند دو قسمه، تارتن قطعی و دلاله است و اخرى اینم ظنی و دلاله است. اگر این ظنی و سند قطعی و دلاله باشد، اون قرآن دلالت ظنی است، این خبر است سند ظنی است ولی دلالتش قطعی است، خب اینجا تعارض هست دیگه. طرفین تعارض چیست؟ طرفین تعارض ما دلیل سند است، یا دلیل سند او را نمیگیرد، یا دلیل حجیت ظهور اون قرآن را نمیگیرد. دلالتی قطعی هیچ وقت طرف تعارض دلیل ظنی قرار نمیگیرد. الان اینجا تعارض بین دو نوع از ادله حجیت است. دلیل حجیت ظهور در ناحیه قرآن، دلیل حجیت سند در ناحیه خبر. اینجا سند طرف تعارضه. ما علم به کذب داریم. احد ما نمیشه هم ادله حجیت ظهور اونو بگیرد، هم ادله حجت سند این را بگیرد. میشه تعبد به متنافیین. در جایی که سند یکی قطعی است، قرآن است، دلالتش ظنی است و معارضش سندش ظنی است، دلالتش قطعی است، ما در این ظنیان نیاز به ادله حجیت داریم. قطع یا خب قطع حجته. این ادله حجیت خواسته باشد هم سند را بگیرد، بگید اینم درسته، همو دلالت را بگیرد، می شود جمع بین متنافیین. علم به کذب داریم، کذب احد الدلیلین، اما دلیل حجیت سند اما دلیل حجیت ظهور. این یک، این فرضی که اون ظنی و سند قطعی و دلاله باشه. و اگر فرض دوم، ظنی و سند ظنی و دلاله هم هست، خبر واحده، دلالتش هم ظهوره، نص نیست، اینم ظنی و دلاله یه، قرآن هم ظنی و دلاله یه، خب در اینجا دلیل حجیت ظهورها در هر دو تعارض دارن. یک پر واضح هم. اون ظهور ظنی حجت باشد، این ظهور ظنی حجت باشد، معقول نیست. حرف اینه که اینجا دلیل حجیت سند هم زمینه می شود به دلیل حجیت ظهور. میگیم در این طرف که خبر واحد است، هم سند ظنی است و هم دلالت ظنی است، علم داریم که یا این دوتا در این طرف کاذبن، یا اون یکی در اون طرف کاذب است. نمیشود ادله حجیت صدور و ظهور نمیشود همین خبر را بگیرد، این دو دلیل این خبر را بگیرد و هم دلیل حجیت ظهور آیه قرآن را بگیرد. یک طرف یک دلیل حجیت، یک طرف دو دلیل حجیت. همون لقویتی که مرحوم آخوند فرمود، یا بفرمایید همون علم به کذبی که در ادله حجیت داریم، عیناً اینجام هست. اینه که مرحوم آخون که بحث سرایت را در خصوص جایی فرموده است که هر دو سند ظنی باشند، اعم از این که دلالتها ظنی باشن یا قطعی، نه، منحصر به خصوص این مورد نیست. مورد دیگه هم که این مورد سومی که عرض کردیم، در اینجا هم دلیل حجیت سند طرف تعارض است. ولعل مرحوم آخون مثلا از باب مثال میخواسته بگد، حصر مقصودش نبوده، وگرنه مرحوم آخوند در این دقتها بلا وارد میشه، ورود میکنه، دقت میکنه، خواسته بگه یه جاهایی تعارض از ظهور به سند سرایت میکنه. اینا از باب مثاله. و کیفه ما کان اینجور شد. سه قسم ما داریم، تارتن سندین، بحث در اینه آیا تعارض از دلالت به سند سرایت میکند یا نه. میگیم سه فرض داریم، اینا را مرحوم حاسد محمد باقرم در تحدید محط تعارض بعد از بحث تزاحم آورده است. سه قسم داریم، تارتن سندین قطعیینن، تعارض معنا نداره در سندین، و اخرا سندین ظنیینن، و ثالثتن یکی ظنیه یکی قطعی. تقسیم همینه دیگه، سه قسم براش تصور می شود و در هر سه قسم، در قسم اولش تعارض در دلیل حجیت سند مجال ندارد، ولی در دو قسم دیگر تعارض در نایه سند مجال دارد. این تتمه ای بود که مرحوم آخون در اینجا آورد و این اشکال اول. ثانیاً، خب این مهم نیست دیگه، اشکال خیلی مهم نیست. ثانیاً اونی که مهم اینه، مرحوم آخون فرمود اگر دلالت‌ها ظنی بود، سندها هم ظنی بود، اینجا دلیل حجیت سند هم با هم تعارض دارن. چون تعبد بکند ما را به صدور این خبر، تعبد بکند ما را به صدور اون خبر، با اینکه دلالت هاشون معارضه، این لغوه. فرمایش مرحوم آخون در اون قسم ثانی خودش، تعبد به سندین ظنیین مع معارضت دلالت هما لغوه. خب این لغویت منشأ تعارض میشه. پس علم داریم به کذب، به کذب احد اوما. مهم بحث اینجاست که این فرمایش درست است یا درست نیست. نه، دلالت ظنیه، دلالت قطعی. فقط اون فقط سند بود. نه، سرایت دلالت ها ظنیه، سند ها قطعیه. مرحوم آخون فرمود تعبد به این سندین با تنافی دلالتین لغوه. هر دو تا ظنیان سندها، دلالتام هر دو ظنیان. اگر دلالتا هر دو قطعی شدن، قسم اول میشد، علم به کذب داشتی، ملاک اولی اونجا. اگر دلالتا قطعی بود، سندها معارضن، چون علم به کذب دارید اونجا. نه، دلالت ها ظنی هم، علم به کذب احد الخبره ندارید. ولی بازم فرموده که دلیل حجت تعارض میکنه. دلالت ها ظنیه یا جهت ها ظنیه فرق نمیکنه. سند ها هم ظنیه. فرمود جایی که نمیتونی به دلالت ها عمل بکنی، تعبد به سندها لغوه. اینه که ادله حجیت دو تا سند را نمیتونه شامل بشه. خب این فرمایش محل مناقشه است، جای مناقشه دارد. ممکن است کسی بگوید این بحث در حجیت خبر واحد گذشت، ولو مدلول کلام اصلا مجمله، مجمله تعبد به سند لغو نیست. کسی بگوید در جایی که نمیتوانیم عمل به مدلول بکنیم، دلالت مشکل دارد. حالا مشکل داخلی داره، از اول مجمله ما کلی بحث میکنیم، یا مشکل خارجی داره، معارضه، معارض دارم، معارض را میگن در حکم اجمال، اجمال حکمی. آیا تعبد به اون سند لغو هست یا نه؟ گذشت در بحث حجیت خبر واحد که توهم شده بود که تعبد به سند خبری که نمی شود به مدلولش عمل کنیم عیبی نداره، لغو نیست. چی اثرش؟ جواز الاخبار. شارع مقدس سند این خبر را برای شما حجت می کنه، من تو را عالم قرار دادم، بین مدلول میتونی خبر بدی. قال الصادق علیه الصلاه و السلام، همون جمله را به همون جمله که مفهوم نیست به امام صادق اسناد بدی دیگه. جواز اخبار دیگه حرام نباشه، ماه رمضان روزت باطل نشه مثلا. خبری که اجمال دارد ذاتن یا حکمن، تعبد به صدورش لغو نیست، اثرش جواز الاخبار است. در آنجا این توهم شده بود که ما بحث کردیم و گفتیم نه، جواز الاخبار عقلاییت ندارد، خصوصا بر مسلک جعل علمیت. این که شارع مرا عالم قرار میده به مدلول این خبر، به ذهن میزنه که میخواد این مدلول را بر من منجز بکند، اگر مخالفت کنم عقوبت بکند، اگر موافقت بکنم معذور باشم. معذریت و منجزیت آثار این علمه. در اون روایت العمری و ابن سقطان، فما عدیا فعنی و عدیان فعتعهما، این برای اطاعت میاد جعل حجیت میکند. این که عقلا یا شارع مقدس خبر مجمل را حجت کرده باشند برای شما بتونی خبر بدی از این مجمل، ای به ذهن ما اینه که عقلاییت نداره. خبر مجمل ها، خبر مجمل که اثر عملی نداره، بگه من این را حجت قرار دادم تا بتونی تو خبر بدی. خوش خبر چه فایده داره وقتی مدلول مجمله؟ چه فایده داره؟ نه حالا اونا اون ادعا من نمیفهمم، اون یه مسئله دیگه یه ممکنه که دیگه بفهمه. نه اصلا واقعا معارض داره، واقعا اجمال داره. این که ما دلیل نه علم به کلسن نداریم، شاید اصلا این دو تا خبر صادر شدن، شاید این خبر مجمل صادر شده، آیا ادله حجیت خبر شامل می شود خبری را که اجمال دارد، جای عمل ندارد، یا شامل نمی شود؟ کسی توهم کند شامل می شود چون اثر درست، اثر عملی نداره، به مدلولش نمی تونی عمل کنی، ولی اثر نقلی داره، می تونی اسناد بدی. این به ذهن ما اینه که دلیل ما در باب حجیت خبر چه سیره عقلا باشد، دلیل لبی اینجاها عقلا خبر را حجت نمیدانند. خبری را که نمیفهمند چیه کی حجت میدانند؟ تمامش بکنم. و اگرم دلیل لفظیه، میدانید دیگه در باب حجیت خبر واحد دو نوع ما ادله داریم، به خلاف حجیت ظهور. در حجیت زور ما یه دلیل یک نوع بیشتر نداریم، فقط سیره عقلاست. در حجیت زور ما هیچ آیه و روایتی نداریم، به خلاف حجیت خبر که ما روایت داریم. چه دلیل من در باب حجت خبر سیره باشد، چه دلیل من ادله لفظی باشد، اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به خبری که اجمال دارد اما ذاتن، از اول مفهومش روشن نیست، و اما عرضن حکمن که معارض داره، معارض اجمال حکمیه، ما دلیل بر حجت نداریم. این فرمایش مرحوم آخون که فرموده تعبد لغو به مدلول نگاه کرده تا اینجاش درسته. حالا چی فرمونید آقا زودتر؟ چی؟ اونا معانی طولی دارن ارباب متعمه، یعنی یک ظاهری مثل للقرآن ظاهرون، ظاهرون چی و باطنون عمیق، بله نه یه یه ظواهری داره که عموم مردم میفهمن، دوباره یک باطنی داره، دوباره یک باطنی داره، بتون کثیره، نه یه لفظی از امام صادر شده، هیچ مفهوم نیست این لفظ. نه من ادعام اینه که هیچ کسی نمیفهمه، عیب نداره، یه وقت ما نمیفهمیم عیب ندارم، شاید هیچ که نفهمه، حالا در فرض هیچ که نفهمه یه حجت هست یا نه؟ حجتش کرده. اجمال اهمال قدر متیقن داره، اجمال در مقام اجمالگوی قدر متیقن داره، عیبی نداره، اونجا به قدر متیقنش اخذ میکنیم، اطلاق شخص نمی کنیم. اما هیچ اثر عملی الان نداره، عیبی نداره، عیب به اون کسی که گفته که اونجا نیاز به تعبد به صدور نداره. حالا که به ما رسید بحثه، خب این فرمایش مرحوم آخوند تا اینجا درسته، و اما این که فرموده است که دلیل تعبد به سند شامل نمی شود جایی که مفهومش مجمل است، این مبتنی بر یک مبنایی و اون مبنا باز در بحث حجیت خبر است. در بحث حجیت سند این بحث هست که ادله حجیت سند که سند را علم قرار میدهند، زن را علم قرار میدهند، یا جعل معذریت میکند، یا جعل منجزیت، هر کس هر مبنایی، آیا مفاد ادله حجیت سند مجرد تعبد به سند است؟ کاری به مدلول نداره، فقط میگه من تو را عالم قرار دادم، به مدلول کار ندارد. یا نه مدلول ادله حجیت سند میگه من تو را عالم به این مدلول قرار دادم، ارتباطیه، من تو را عالم به این مدلول قرار دادم پس عمل کن، به این مدلول عمل کن، این مدلول بر تو منجزه، اون تنجز، اون لزوم عمل، اونا تو خود دلیل حجت سند افتاده. یه بحثیه که مرحوم حسن محمد باقر اینجا مفصل وارد شده است. آیا مفاد ادله حجیت سند مجرد تعبد به سند است؟ بلا ارتباط به مدلول. بعد مدلول رو باید خود ما دوباره ملاحظه کنیم، بریم سراغ ادله حجیت مدلول و مرجحاتش و بقیه کارهاش. آیا اینجوره یا نه؟ مفاد ادله حجت خبر، خبر را حجت قرار میده، یعنی بر مدلولش، مدلولش هم ملاحظه کردن، خبر را که حجت قرار میدم با این لسانه میگه عمل کن، عمل کن. لسان ادله حجت سند مجردی نیست تو را عالم به واقع قرار دادم، نه، بهت میگم علم داری پس عمل کن، علم داری پس عمل کن. اگر مدلول ادله حجت سند تعبد به سند است به لحاظ عمل، کلام مرحوم آخون اونجا پروازه هست، نه به بیان لقویت. سیاقتش عوض میکنیم، میگیم شارع مقدس نمیتونه بگوید به اینم عمل کن چون تو شکمش افتاده عملم بکن، هم بگه به این این سند را برای تو حجت قرار دادم، تو را عالم به او قرار دادم پس عمل کن، اینا یک چیزنا، هم بگه اون یکی را، جمع بین متنافیه اینا، کار به لغویت نداریم. نمی شود شارع مقدس هم بگوید به این عمل کن، هم بگوید به اون عمل کن، در جایی که مشکل سندی داریم. فارسیش اینه. و اما اگر گفتیم نه، مفاد ادله حجت سند منحاز از مدلوله، فقط میخواد بگم من تو را عالم به واقع قرار دادم، ای زنت را علم قرار دادم به واقع، همین فقط، پشت سرش پس عمل کن جز مدلول نیست. خب موضوعش زن، در اینجا ما زن داریم، هم زن به این داریم هم زن به اون داریم. میتونه شارع مقدس هم این را حجت قرار بدهد، هم این زن را علم قرار بدهد، هم اون زن را علم قرار بدهد. بعد باید ببینیم که این جعل علمیت از ناحیه لقویت اثر داره یا نداره. آخون فرمود بله همه جا لقوه. اینو باید بحث بکنیم که اگر مرا عالم بین قرار داد و مرا عالم اون قرار داد، نمیتونیم بگیم که مطلقا اینا تعارض میکنه، نه، باید ببینیم همون مجمل یه اثری داره، ربمون مجمل یه اثری داره، اون مجمل حکمی اثری داره، تعبد به این به خاطر اون اثر از لغویت خارج می شود. این که مرحوم آخون ادعا فرمود در تمام موارد اجمال تعبد به سند لغوه، میگیم نه اینجوری نیست، ربما براش اثری هست، اون اثر را فردا بحث می کنیم. اما اصل دوتا مبنا، آیا مفاد ادله حجیت سند، مفاد ادله حجیت خبر، آیا مجرد تعبد به سند است؟ ارتباطی نداره به مدلول، مستقل خودش، یا نه ارتباط به مدلول داره؟ اون هست یا این؟ تو ذهن عرفی ما اینه که ارتباط داره. اینا تحلیل هاییست که ما درست کردیم که نمیدونم یک سند داریم، یک صدور داریم، یک ظهور داریم، یک جهت داریم، اینا را ما درست کردیم. ادله حجیت میگه عمل کن بین خبر، الامری و ابنه سقطان فما عدیا فعنی و عدیان فعتعهما، مفاد ادله حجیت خبر اینه که باید عمل کنی به خبر، نه فقط تو را عالم قرار دادم، مجرد جعل علمیت نیست، نه عالم قرار دادم به این مدلول که به این مدلول به غایت این که عمل بکنی. مد در ادله حجیت سند مدلول ملاحظه شده است، تفکیک در کار نیست. لذا ما برای ادله حجیت ظهور نیازی به دلیل آخر نداریم. همین که خبر ظهور داشت ثقه نقلش کرد، ادله حجیت میگه بین خبری که ظهور داره عمل کن. بین این دو مبنا که آیا ادله حجیت سند مستقلن سند را حجت می کند، کاری به مدلول ندارد، نظری به مدلول ندارد، یا نه عکسه، اصلشون مدلوله، این طریقیه، این به خاطر اون مدلوله شارع معتبرش کرده است. بین این دوتا تو ذهن ما این دومی درسته، مفاد ادله حجیت خبر درش اصل چه کار داره؟ شارع علم قرار بده، مهم عمله، اصل عمل به مدلوله، ادله حجیت سند به مدلول هم نظر دارد. ملاحظه بفرمایید در این باب مرحوم استاد محمد باقر بحث مفصلی کرده، بعد از بحث تزاحم این بحث را مطرح کرده که محط تعارض کجاست. می کلام دارد.